تفسیر سوره معارج از آیه 26 تا آیه 36. استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلاق اجمعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اتبع وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم لعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. دنباله آیاتی است که در جلسه پیش قرائت شد که از این آیه شروع می شد: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منيعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الى اخره. فرمود انسان چنین آفریده شده است، هلوع آفریده شده است، دارای هلع. حالت ابتدایی انسان این حالت است که باید هم در ابتدا انسان این چنین باشد، ولی نه اینکه انسان این چنین باید باقی بماند. باید این چنین باشد که این به منزله سرمایه اولی انسان است، ولی بعد باید به گونه دیگر، یعنی با استفاده از همین سرمایه به شکل دیگر بشود. این حالت اولی این است که یک حساسیت ابتدایی سطحی بدوی غیر منطقی نسبت به خیر و شر پیدا می کند، یعنی نسبت به سود و زیان. هر زیانی که بهش برسد در مقابل فوراً جزع و خزع و بیتابی بدون این که توجه داشته باشد که این زیان یک زیانی است که مقدمه یک سود بیشتر است. بله، و بدون چنین زیانی انسان به اون سود عظیمتر نمی رسد. اولین درسی که به انسان آموختند همین درس بود که متاسفانه انسان خود تحویل نگرفت، و اون این است که رسیدن به سعادت بدون تحمل بعضی از محرومیتها امکان پذیر نیست. اگر انسان فرض بکند که هیچ محرومیتی را تحمل نکرده به کمال و سعادت میرسد، اشتباه عظیم است. درست حالتی این است که مثل یک بچه‌ای که بخواد به کمالات عالیه علمی و فنی و عملی برسد، یک دانشمند خیلی عالی قدر بشود، یک صنعتگر خیلی عالی قدر بشود، به یک کمال فوق العاده مائل بشه، اما به شرط اینکه به اصطلاح نازک نارنجی هم بزر می شود. از اون اول بچگی هیچ محرومیتی را هر چه که دلش میخواد پیرم بهش برسن و هر چه که سل جمله برش ناراحت کنم باید ازش دور بشه. صورت انسان نمی شود، انسان نمی شود. آیا امکان دارد که بچه‌ای به مقامات علمی برسد ولی با یک چنین مرد پروردگی و فوق‌العاده هر که دلش میخواد و هر که دلش ابتداعا نمیخواد امکان ندارد؟ گفتیم اولین درسی که به انسان آموختند درس تحمل محرومیت بود. برای بهره بردن از یک نعمتهای وسیع‌تر باید محرومیتی را تحمل کرد. تقوا معناش این است، خود نگهداری از یک چیزهایی که انسان فکر میکند ابتداعا درش خوب است، خودت رو نگه دار تا به اون چیزهای خیلی بالاتر برسی. اون درس ابتدایی همین درس آدم و عبدالبشر است دیگه. به آدم و عبدالبشر میگوین که اگر میخواهی در جنت الخلد و در بهشت جاویدان بمانی از این یه میره اجتناب کن. حالا من کار ندارم به هر صورتی هست میره چی هست و این مثل پیچه شده، ولی قدر مسلم این روح قضیه این هست. ای آدم، جنت الخلد را در اختیار داشتن، در سعادت جاویدان موندن، در کنارش یک محرومیتی هم تحمل کردنه. اون رسول اگر گفتن نه خب ازمتگاه شر جزو آمده هم فیرم با شیره رسولی همون رسول نه همون گفتن نه همون همون که گفتن نه همون حتما. و اذا مسته الخیر منوع، سودی وقتی بهش میرسد بدون گذشت از یک سلسله سودها هرگز انسان به سعادتهای بزرگ نائل نمیشود. پس این حالت اولی انسان است، یعنی همین که انسان به مرحله رشد نرسیده است، انسان به حسب فطرت خودش طالب خیر و بیزار از شر است. این باید هم باشه، این درست هم هست، باید هم تا آخر هم باید باقی بمونه. ولی انسان در عین این که طالب خیر و بیزار از شر است، این رابطه خیر و شرها را باید بداند. خیر و شرها در عالم به یک دیگر آمیختن، یعنی بسا خیری که به دنبال خود شر رو بزرگتر می آورد و بسا شر کوچکی که به دنبال خود خیرات بزرگتر می آورد. اینجوری که اینها دو ردیف صد در صد جدای تشکیل داده باشند، یا همه لذت است، خیر است و معنی همون سود و لذت، یا یک راه لذت است، انسان باید راه لذت رو بگیره. این لذت کوچکتر و بعد بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر و خیر و سعادت همه، یا راه زیان و علم و درد و رنج که از این طرف که انسان رفت این تاثرش اون حضیه برعکس هست. رنج و شادی، خیر و شر به یک دیگر آمیخته هست. سعادت یعنی به دست آوردن خیر عظیمتر و فرار کردن از شر عظیمتر. و این است که چقدر شروری که اینها پلکان خیر هستند و چقدر خیرات هست که اینها باز وسائل و درکات در واقع سقوط هستند که انسان سقوطی هست. حالا چه اشخاصی هستند که این حالت ابتدایی را از دست می دهند؟ دیگه این حالت بیتابی در بارسیدن هر زیان و حالت امساک بارسیدن هر خیر را از دست می دهند چه خصلت هایی دارند؟ قل إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمين والذين في أموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم في الكتابين والذين يصدقون بيوم الدين. شاخصه دیگرشون تصدیق به روز جزا. کلمه دین یعنی جزا. جزا هم از کیفر و پاداش است. پاداش هم جزا، کیفر هم جزا. یعنی عمل هدا و هدر نرفتن یک چیزی که به منزله اکثر عمل است به انسان برگرده است. دیدید؟ در مقام تشبیه می کنم عمل انسان را به صوت و رجع و صوت، به تعبیر دیگر به ندا و صدا. این در یک محیط های در یک شرایط خاص فیزیکی انسان اگر یک کلمه را انسان تلفظ بکند نهیش کورم بر میگردوند. الان این اتاقا که همچه حالتی رو دارد، یه ذره این صوت رو بر میگردوند. این حالت برگشتن صوت یعنی انسان یه کلمه میگه یا بعد به مرتبه این کلمه بر میگردد به سوی خودش. این رو بهش میگن رجع صوت، یا بهش میگن در زبان عربی میگن صدا. این که الان ما میگیم فلان کسی صدا کن، این غلط هست. باید بگیم فلان کسی ندا کن. ولی خب در فارسی میگن صدا کن. این صدا کردن خوندن کسی این صدا نیست. اگر ما بخوانیم بعد صدا، مثل توی حمام، مثل در کوه، اگر او را برگرداند او صدا میکنن. ما ندا میکنیم او صدا میکنن. این در فارسی از این ندا ها رو ما میگیم صدا غلطه. این حالت برگشتن و برگردیدن این را بهش میگن صدا را به اصول اصلاً. از نظر قرآن همه چیز در عالم حالت برگشت دارد، اصل عمل دارد، حتی بالاتر از اصل عمل. اگر تعبیر به اصل عمل هم میکنیم چون تعبیر بیشتر از این نداریم. حالا چقدر فرق میکنه؟ چقدر فرق میکنه که آدم یک کاری را بکند و خیال بکند این کارم جرس رفت که داره میره داره میره داره میره هی ازی داره دور میشه، هی ازی داره دور میشه، هی ازی داره دور میشه. با این که چکرش این باشه که این که الان از من دور میشه بعد بر میگرده، همین حالت شکوه باشه، حالا این به سرعت بر میگرده. اگر شما باید این زیر گنبد مسجد شاه را جوری درست کردن که این رجع صوتش مکرر است، یعنی یک کلمه اگه انسان بگوید در این زیر زیر گنبد، من خودم امتحان کردم، بیش از یک بار تا 6-7 بار تکرار میکند، ولی هی هر چی که تکرار میکنم ضعیفتر میشه. مثلا اگر بگید علی، فورا میگه علی 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 میگیری. حالا هر چی بگه همون رو آدم پس میده. بگی احمق، میگه احمق 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 احمق. یعنی هر چی بگه همون رو به خود تعبیر میده. تصدیق به روز جزا یعنی تصدیق به بازگشت اعمال، تصدیق به این که کار، هر کار که میکنیم خیال میکنیم که کار از ما دور میشود و ما همینقدر یک کار کردیم یا حرفی زدیم یا عملی انجام دادیم بعد جدا شدیم دور شدیم این دیگه این از فصله میگیرم اما نه، بعد بازگشت دارد. چه عمل خوب چه عمل بد. همین یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی کوچکترین عمل خیری بکند او را خواهد دید، یه روزی به او خواهد رسید. و هر کسی که کوچکترین کار شری بکند روزی به او خواهد دید و او را خواهد رسید. مبصرین گفتن و خوب گفتن گفتن یصدقونه اینجا یعنی کسانی که تصدیق دارند. تصدیق ما دو جور تصدیق داریم، یک تصدیق لفظی یک تصدیق عملی. به یک تصدیق ذهنی، یه وقت شما یه مطلبی میگید یه مطلبی مثلا به من میگی، میگید آقا فلان چی فلان مطلب مثلا تجربه کردی، مثلا این بده خیلی، مثلا فلان بیماری رو ایجاد میکنه، از یه عرضایی که مثلا خیلی حتی میزن خیلی ایجا میگم بله 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 خیلی تصدیق شده من که شما بچه هست ذهن من تصدیق میکنه، میفهمم شده راست میگی، اما در عمل چطور؟ میکره باز در عمل در صلاح اون چه که شما تصدیق شدن فلان به زبان عمل بکنه. تصدیق واقعی تصدیق عملی نه تصدیق لفظی و تصدیق ذهنی، تصدیق عملی است که مکمل تصدیق ذهنی است. من تصدیق تا در مرحله ذهن باقی بماند تصدیق نیست، تصدیق کامل است. حالا آنان که یوم الدین را تصدیق می کنند کدوم نوع از تصدیق؟ نوع تصدیق عملی، یعنی عملا هم تصدیق می کنند، یعنی عملشون بر موازین جواهی دادن و تصدیق کردن و راست پنداشتن قیامت هست. باید مثل دیگری که در اینجا گفتند کلمه یصدقونه فعل مضارع صدقه ما داریم و یصدقو صدقه اگر بگیم یعنی تصدیق کرد، یصدقه اگر بگیم یعنی تصدیق می کند. فعل مضارع با فعل ماضی یک تفاوتش این است که فعل ماضی بر گذشته دلالت می کند و فعل مضارع بر حال استقبال. یک فرق دیگر این است که فعل مضارع در مواردی دلالت بر استمرار می کند. یصدقونه اگر بگیم مثلا صدقه فلان کس تصدیق کرد فلان چیز را، مثلا تصدیق در یک لحظه واقع شده، اما اگر بگیم فلان کس فلان کس را تصدیق می کند یعنی دائما او را هر وقت که ما بخواهیم او را تصدیق می کند. نحن الذين يصدقون بيوم الدين يعني كسانی که دائما تصدیق دارن قیامت را، یعنی عملشون عملی است که همیشه گواهی میدهد، تمام وجودشون گواهی میدهد به این که قیامتی هست. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. کسانی که از عذاب پروردگار خودشون ترسناکند، خوف خدا دارند. چرا؟ چون نسبت به عذاب الهی نمی شود مطمئن بود. هیچ کس نمی تواند ادعای اطمینان بکند یا من که قطعا از عذاب الهی مأمونم. خیلی عجیبه. این همون مطلبیش که میگن از خواست ایمان و خصلتهای ایمان این است. یک مؤمن نهید وقت امیدش را به رحمت پروردگار در هیچ شرایطی از دست نمیشه. مؤمن آدمیست که اگر فرض بکنید گناهان فقل این را مرتکب شده است، نباید فکر بکنه که دیگه گذشته، گذشته وجود نداره. یعنی باز در بازه، این معنا در بازه، اگر توبه بکند واقعا خدا میپذیرد. رحمت الهی این قدر بی پایان است که فقط تا وقتی که انسان در رحمت رو بروش بسته دیگه رحمت رو میاد، مثل شیشه ای که درش رو بندید تو دریا ببرید ولی در رو باز بکنید امکان نداره. توبه در رو باز کردن، در رحمت در رو روی خود باز کردن، در رو که باز بکنید میاد. بنابراین هر کسی در هر شرایطی اگر از توبه ناامید بشه، خیلی از توبه هم کاری ساختنی، این بزرگترین گناه. شخصی آمد معاذ بن جبل از اصحاب پیغمبر است، آمد گفت یا رسول الله جبل این پشت در گریه می کند و امان ندارد گریهش. و هر چی بهش میگه میگه من گناهکارم. حضور بیارید آبو یعنی اعمالش نمیگه حضور چیز گفت من گناهکارم. حضور خود بگو گناهات رو بگو یا رسول الله گفت شنیدی و خدا منی نخواهد آموزی. حضور گناهات رو بزرگتر هست یا دریاها مثل گناه من، گناهات رو بزرگتر یا ریزهای بیادن گناه من، گناه تو یا قطرات باران گناه من، طبیح گناه تو بزرگتر یا رحمت حق تو بلبسه رحمت حق. گناه تو بگو گناه بسیار بسیار زشتی بود که پیغمبر بود از پیش خودش رومی، البته این روم برای این که آتش توبه او رو تیز تر بکنند. و بعد از مدتها آیه نازل شد به پیغمبر، این رفته بود در یک کوهی اینجا مجاور شده بود، شب روزی خدای پیغمبر که من از پیش خودش روم آمده هم فقط به درگاه شد. آیه قرآن نازل شد فاتحه بشه قبول شد. حالا این میره در ناحیه عذاب هم مؤمن کسیست که اگر طاعت سقلنگان کرده باشد حد درست میگه نا خودی کار من تمام دیگران برن بکرد. چرا؟ حالی این چرا؟ این مفرد این دو علت دارد، یعنی دو وجه دارد، یک وجه انسانی و نفسانی و یک وجه الهی. اما وجه انسانی برای این که ترسیدن از عذاب خدا ترسیدن از خدا نیست، در واقع ترسیدن از عدل خدا است و ترسیدن از عدل خدا ترسیدن از خود است، یعنی ترسیدن از ارتکاب جرم است. چه شخصی میتواند اعتماد به نفس خودش بکند؟ اعتماد به نفس خودش بکند دیگه آقا من دیگه رسیدم به جایی، نفس من رسیده به جایی دیگه گناه نمی کند، چون تا گناه نکند خدا ظالم که نیستی بخواد بخواد من عذاب بکنه. راست من خدا که عذاب ظالم که نیست، خدا به ادالتش انسانها را عذاب می کند. من از رفت من گناه نکردم خدا عذاب نمی کند، پس من صد در صد به خود اطمینان دارم، می دانم که من اطمینان عذاب نمی کند، یعنی به نفس اعتماد دارم. این اشتباه معصومین هم اعتمادشون به لطف خداست نه به نفس. این داستان مکرر در همین داستان شاید گفته باشد اون مسلمه میگوید یه شب پیغمبر اکرم رو دیدم در بستری تا شدم ببینم کجاست، تا میشستم احساس کردم که در گوشه اتاق نشسته و مشغول عبادت و مناجات هست. گوش کردم تاریک بود و اتاقا تاریک بود و تراقاوی عرفا و برق توی خیابان این چیزا که نمیده. گوش کردم ببینم پیغمبر چی میگوید، دیدم در مناجات خودش جمله هایی دارد از این قبیل: الهی لا تشمتی عزوزی، خدای من را مورد شما تای دشمن قرار نده، لا تطلب منی صالح ما اعطیتنی، نعمت های خوبی به من داده ای خدای از من نگیر، ولا تردنی الى کل سوء انقذتنی من، مرا از این بدی ها که نجات داده ای مرا در نگردان، ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین عبدا، خدای یک چشم به هم زدن من به خود را نگذار. اینجا که رسید دیگه ام سلمه دیتاب شد، گایه هره گریهش بلند بلند شد بلند شد پو بلند پیغمبر نماز به سلام شد فرمید ام سلمه چرا گریه می کن؟ خب یا رسول الله وقتی شما میگو خدایا من یک لحظه به خود و مزدار تصدیف ماشید همین طور رس مکن خدا جونش رو یک لحظه به خود واقع داشت و آمد به سرش اون که آمد. حالا هر کسی که اعتماد به خود داشته باشد، یعنی اعتمادش از خدا سلب بکند روی خودش باشد، من خدا بگی چی میگه خدا چه طلبی از من داره. اگه تو میدونه که خدا یک حاکم عادل است، حاکم عادل چه میکند؟ حکم آگه ظالم ها را متجاوز ها را عذاب میکنه. من نمی کنم چی میگید؟ ایستادم در مقابلش، خدا در مقابلش ایستادم و عدل تو به تو احتجاج میکنم. شکر نمی کنم ایستادم کی نگارش داشته؟ همون نگه داشتنش هم به لطف عنایت اوست که اطمینان رو به خود داری. این است که مؤمن به دلیل این که هرگز به خود اعتماد نمی کند و همیشه اعتمادش به خداست، از خودش می ترسد که نکند یه رخت خطی بکند. این جنبه انسانی قضیه، جنبه الهی قضیه، به اصطلاح جنبه یل ربی قضیه. این جنبه یل نفسیش بود، این جنبه یل ربی. در جنبه یل ربی انسان باید این قدر عرفان داشته باشد که هر چه از ناحیه خدا به انسان میرسد فضل است. خدا هرگز به عدلش به هیچ که عمل نمی کنه، به همه با فضلش رفتار می کند. یعنی با همون عدلش به خود رفتار بکنه، یه نفر طلبکار نمی شه از خدا. پس هر چه هست فضل اوست. آیه وقتی این مسئله عدل از خدا را ضد عدل هرگز عمل نمی کند، اگر ضد عدل عمل بکند تو اون وقت ظالم است. پس بنابراین من به عدلش می شستم. جواب این اگه به عدلش رفتار بکنه کلا همه قطع معرفه هست. پس باز فضل نیست، فضل کسی این تو بر خدا حکم بکنه که حتما فضل سواد باشه. ما چون بیریم این است که حسرت مؤمن این است که همون جوری که رجا و امیدش رو به رحمت حق از دست نمیدهد، خوفش رو هم از رحمت حق از دست نمیدهد. مؤمن ترین مؤمن ها از همه مردم هم به رحمت حق امیدوار تر است، هم از عذاب پروردگار ترسناک تر است، مثل خود علی علیه السلام. اینه که فرمود والذین هم من عذاب ربهم مشفقون این عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون. مثالی از شهوات انسان ذکر کرده است، یعنی از اون چیزی که قوی ترین شهوت ها و نیرومند ترین شهوت ها و میل ها در انسان تشخیص داده شده است. و اون شهوت دامن است و آنون که دامنهای خودشون را از آلودگی حفظ می کنند. پیغمبر فرمود هر کسی که از شر سه شهوت خودش محفوظ بماند از همه شرور محفوظ مانده است: زبانش، شکمش، دامنش. یه شهوت های شهوت های زبانی است، یعنی شهوت های مخصوص گفتنی، غیبت دیگه، غیبت کردن یه شهوت زبانی است، یه میل زبانی است. حالا در این زمین فرماید این یکی که قوی ترین شهوات هم هست و خطرناک ترین اونها هست، اون یکی را به عنوان نمونه فرض می‌دهد. آنون که دامنهای خودشون رو نگهداری میکنن، ولی چون اشتباه نشود قرآن برای این اشتباه که در این زمان ها زود این اشتباهات میشد و به رواج مسیحیت که فکر میکردن به این که شهوت جنسی به ذات کلید است، کمش یا زیاده لحاظا تجرد را در تأهل ترجیح می دادن و هر تأهلی را نوعی گناه می دانستن، ولی گناهی که بهتر انسان مرتکب بشه برای اینکه از گناهان بیشتر مسئول بمونه. همین یعنی گفتن آدم هایی که قوی هستن با اراده هستن میتوانن مجرد بمانن، اینا مجرد بمانن. همون هایی که خالص خالص هاشون بزرگ بزرگ هاشون بعد از کنن که چیزی کنن به صورت پاپ در میان، پاپ از میان اونها انتخاب میشنن. این کاردینال ها باید حتما در عمرشون هرگز ازدواج نکرده باشن، فرایی که از نظر مسیح از نظر این شکل خلطه عمرشون هرگز ازدواج نکرده باشن، فرایی که از نظر مسیح از نظر این شکل خلطه مثل که مسیح علیه عزب الله این فکر مسیحیت اخترایی هیچ آلوده نشده باشن، که ازدواج هم خودش یک نوعی آلوده دید از نظر اون. ولی همه مردم که نمی توانند، چون نمی توانند اگر ازدواج نکنند بعد بیشتر آلوده می شوند، پس باید زن ازدواج کنند برای این که تماسشون با دیگران این وسیله قطع بشن. این وسیله قرآن طوره استثناء می کنند، قرآن در حد مشروع یعنی در حد قانونی یعنی در حد این که حدود رو بپذیرد فحشا از نظر قرآن این نیست که انسان مردی و زنی آمیزش داشته باشند، حتی این که مرد با بیش از یک زن آمیزش داشته باشد از نظر قرآن فحشا نیست، ولی به شرط این که حدود قوانین را یعنی تعهدهایی که در مقابل هست با این شروط معین این تعهدها را بپذیرد. بدون تعهد احشا فحشا اونجاست که بدون هیچ گونه تعهدی از طرف این صورت میگیرد، تعهدهای اخلاقی و اجتماعی و قانونی. و فرید الله علی ازواجه مثلا در مورد همسرانشون و حتی در مورد مملوکانشون ملک یمینهاشون نه در این مورد ها جای ملامتی، یعنی ملامت هایی که در دنیای مسیحیت حتی در این زمین ها می شود هر چه در مورد ازواج هر چه در مورد ملک یمین ها این ها ملامت ها همه دیگر همان سوال برا ازالکه پا اولایت هم العادی در ما برای اینها اعمال شهبت کردن تجاوز تلقی می شود.